بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحات کست آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرموده ام. و بعض گناهان که حال توبه را غالبا می برند و در نفس جای می گیرند بزرگ و کبیر فرموده ام. و در قرآن نهی سخت رسیده و بعضی صغیره محسوب می شود که اصرار بر آنها نیست نفس را بالاخره جری و دل را تیره می گرداند و در ضمن عبادات و معاملات و معاشرات ها هم در این مورد هست. توضیح که فرمودن می فرمایند دیدیم که محرمات آنهاست که انجامشان را عرفاً گناه هم می گویند و قرآن هم گناه فرموده و در چند جا فرموده فلا جناح علیهم یا جناح معرب گناه هست، که در جاهایی که این عبارت را فرموده نه بر عنوان یک امر مستحب تلقی می شود. در مورد تقسیم گناهان به صغیره و کبیره، البته این تقسیم بندی را که متداول است و همه علما و حکمای مسلمان هم آن را قبول دارند، ولی تعریفی مورد اتفاق برای آنها که اینها را از همدیگر مشخص بکنند گفته نشده است. تعاریف مختلفی گفتند، بعضی ها 7 گناه را شمردند و گفتند اینها کبیره است، بعضی ها تا 700 گناه را هم گفتند که کبیره است. اساس و معنا مبنای تقسیم بندی آنها هم از این آیه قرآن است در سوره نساء که می فرماید این تجتنب الکبائر ما تنهون عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از آن کبائری که شما از آن نهی شده اید، از خیلی چیزها نهی شدی، ولی در بین آنها آن گناهان کبیره‌ای که مؤکداً نهی شده اید اجتناب کنید، سیئات شما یعنی گناهان کوچک شما را می‌بخشد. نکفر عنکم سیئاتکم کفره یعنی پوشاندن، نکفر عنهم یعنی روی آن را می‌پوشانی. معلوم می شود که آن گناه از بین نمی رود، ولی روی آن پوشانده می شود که اثر نمی کند. ممکن است خود شخص اثرش را ببیند، چون فرموده اند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یفعل مثقال ذره شرا یره. ممکن است که خودش ببیند که خداوند روی آن را پوشانیده تا باز هم شکرگزار باشد. البته دستور در این آیه این است که از کبائر اجتناب کنید تا سیئاتتان را ببخشد. آیه دیگری که می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خداوند شرک را نمی بخشد ولی مادون آن را هر که را بخواهد می بخشد. ولی آیا خدا برای خودش تعیین کرده که شرک را نمی بخشد؟ اگر هم دلش بخواهد نمی بخشد؟ نه، این بحث دیگری است. چنان که در آیه دیگری که در واقع این آیه یک تبصره توضیحی براند می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من، ای کسانی که بر خودتان اسراف کردید، ستم کردید، از رحمت خدا مایوس نشوید. خداوند همه گناهان را می بخشد. در مورد ستم بر خود هم در دیگر جاهای قرآن آمده است. اول ستمی که در نوع بشر شد، ستم حضرت آدم ابوالبشر و حوا بود که گناه کردند. بعد هم خداوند به آنها توبه داد، گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر. پروردگارا، ما خودمان بر خودمان ظلم کردیم، ستم کردیم. آنها خطا و تمرد را به عنوان ظلم بر خود تلقی کردند. خداوند هم توبه را بر آنها جاری کرد. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. از جانب خداوند کلماتی به آنها داده شد، القا شد که خداوند آنها را بخشید. چه کلماتی؟ گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسری. در کتب نوشته شده که کسی از رابعه عدیه پرسید چجین کارهای کردم، اگر توبه کنم خداوند قبول می کند؟ رابعه گفت هر گناهی که توبه کنی خدا قبول نمی کند مگر اینکه خودش توبه به تو بدهد، خودش توفیق توبه بدهد، آنگاه قبول می کند. آن توبه که از ناحیه او داده بشود، نه توبه که تو خودت بخواهی. البته این از درجاتی است که رابعه به آن رسیده است. منظور این که آیه ان الله یغفر الذنوب جمیعا در مقابل اظهار بعضی هاست که میگویند گناه کبیره آن است که خداوند توبه ای مرتکب آن را قبول نمی کند ولی گناه صغیره را قبول می کند. نه، این طور نیست. تمام گناهان قابل توبه است، ولی به هر کسی توفیق توبه نمیده. پس درست است که از آن آیه استنباط می شود که شرک گناهی است که خداوند نمی بخشد. ولی گناه خداوند یک در را باز کرده، آن در توبه است. درباره همان مشرک هم که در صدر اسلام خیلی از مشرکین اسلام آوردند، اصولا غالب آنهایی که اسلام آوردن از مشرکین بودن، از مسلمانان صدر اسلام می شوند. گفت فقط علی علیه السلام بود که بت نپرستیده بود، چون از اول تحت تربیت مادرش که از مؤمنین بود و عبدالمطلب و ابو طالب و سپس خود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داشت، پس مشرک نبود. سایرین غالبا مشرک بودند، ولی آیا خدا آنها را نبخشید؟ مسلما خداوند بخشید. همین که توفیق توبه به آنها داد علامت بخشش است، چون در آیات بسیاری است کسی که توبه کند و به سمت خدا بازگردد خداوند او را می بخشد. البته این توفیق توبه معلوم نیست به همه دست بدهد. این از که نمی شود گفت که گناهی می کنی بعد توبه می کنی. اصولا معلوم نیست بعد بی باشد. مضافاً این که ممکن است خدای نکرده خداوند انسان را به گناهانش بگیرد، یا اینکه دلش تیره بشود که دیگر توفیق توبه پیدا نکند. توفیق توبه هم از خود خداوند است. در آیه قرآن آمده و توب علینا، یعنی به ما توبه جاری کن، توفیق بده که توبه کنیم و به سمت تو برگردیم. اما همانطور که گفتیم علمای مسلمانان گناهان را تقسیم بندی کردند، مثلا شرک و چند گناه دیگر را گناه کبیره گفتند. کتاب‌هایی هم در این موضوع نوشتند که کبیره چیست و صغیره چیست. البته می شود گفت گناه کبیره گناه خاصی است، ممکن است گناهی که معمولا صغیره است بر حسب حالت شخص تبدیل به کبیره بشه، کما اینکه میگوین اصرار بر صغیره خودش یک کبیره است. یعنی اگر گناه صغیره را به طور ارادی تکرار کند این خودش یک کبیره میشه. بچه مشترک که می شود درباره آن گفت، چنان که در اول کتاب اصول کافی در باب جنود عقل و جنود جهل کلینی الحادیثی را ذکر کرده و حضرت آقای سلطان علی شاه هم در کتاب مجمع السعادت اینها را شرح داده اند، هر گناهی که منشأش جهل باشد کبیره می شود به شرط اینکه توبه نشود. یکی از گناهان تجری به خداوند است، یعنی بی ادبی، بی احترامی نسبت به فرمان خداوند. خداوند در چند جا می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، که در یک جا هم و اولو الامر منکم. هر گناهی که به عنوان عدم اطاعت خداوند به صورت متجری، یعنی به عنوان بی‌اعتنایی به آن دستور باشد، کبیره تلقی می شود. با این حال حتی اگر مرتکب کبیره شدید، وقتی خداوند توفیق بدهد و توبه کنید، خداوند توبه را می پذیرد. در فقه برای بعضی جرائم، مثلا برای مجازات محارب و یا مفسد الارض، حدی تعیین کرده، ولی در مورد بعضی جرائم دیگر هم هست که دفعات اول و دوم و سوم گذشت می کنند، ولی مثلا دفعه چهارم توبهش قابل قبول نیست. توبه‌ای که قابل قبول نیست، توبه‌ای است در این دنیا، چون در همان مقررات فقهی گفته‌اند که اگر محارب یا مفسد فی الارض را قبل از اینکه به او دست پیدا کنی توبه کرد، توبه‌اش قابل قبول است، ولی بعد از اینکه او را گرفتید ندید. آن هم برای این است که فوری با یک کلمه نخواهد که از این جزا فرار کند. اما با این که در اینجا توبه اش قابل قبول نیست، اما اگر توبه اش واقعی باشد، خداوند به هر جهت آن را قبول می کند. این هم که فرمودن ان الله یغفر ان یشرک به، خداوند نمی بخشد کسی را که به او شرک بورزد. ممکن است کسی در تمام عمرش این را شرک ندیده باشد، ولی روز آخر متوجه شده باشد و توبه کند. البته توبه هم که میگوییم نه اینکه فقط بگوید استغفر الله و اتوب الیه، واقعا از صمیم قلب توبه کند، او مشرک حساب نمی شود. خداوند او را هم می بخشد، ولی در هر حال مرگ اگر با شرک بمیرد خدا او را نمی بخشد. این از که حضرت یعقوب به فرزندان خود نصیحت می کند که فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا بمیرید در حالی که مسلم نباشید، حتما در حال مرگ مسلم باشید. توبه های بسیاری در تاریخ اسلام نقل شده، مهمترین اینها در داستان کربلا است. بانی و باعث اولی و در واقع آن قدم اول که در راه شهادت از طرف دشمنان برداشته شد حر بود. بالاتر از این گناهی نمی شود که امام را، نماینده خداوند را، به قتل برساند، ولی همین حر فردایش، یعنی فقط یک روز بعد، با حالت تضرع و زاری از بس که ناراحت بود خدمت امام رسید و پرسید آیا توبه من قبول می شود؟ در اثر تکرار گناه ولو گناه صغیره طبیعت انسان عوض می شود، یعنی پلید می شود، یک نقطه سیاهی در دلش ایجاد می شود و توسعه پیدا می کند. این چنگونهی می شود کبیره، برای اینکه از جهل است، ولی آنکه عقل شرعیش باقی باشد، اعمالش را به حساب خودش با آن می سنجد، خداوند هم به او توفیق توبه می دهد، همینطوری او را نمی بخشد، به او توفیق توبه می دهد که توبه کند و به اصطلاح به آن وضعیتی که می داند بمیرد. مؤمن هر وقت کار خطایی می کند، لکه سیاهی در دلش ایجاد می شود، اگر توبه کرد خداوند آن را پاک می کند، و اگر توبه نکرد و تکرار کرد، وقتی که تمام قلبش را گرفت، دیگر کار از کار گذشته است. گناهان کبیره هم که بعضی از بزرگان فرموده اند، چه فقها ها چه عرفا، که توبه از او قبول نیست، نه اینکه توبه اش قبول نیست، خداوند توفیق توبه به او نمی دهد، به این معنی که آنقدر این گناهان لکه سیاهی بر دلش می گذارند که تمام دلش سیاه می شود. چون اگر تمام دل سیاه شد، دیگر جایش مسلم نیست، جایش همان جاییست که در آیه شریفه فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که بعضی ها سفید رو و بعضی ها سیاه رو می شود، آن شخص جزء همان تسفد وجوه سیاه رویان قرار می گیرد. به این عبارت همه گناهان صغیره هم ممکن است گناه کبیره شود، به این معنی که گناه کبیره، کبائر، ما تنهو عنه، آن چیزهایی که بزرگ باشد لکه بزرگی بر دل می گذارند، ولی گناهان صغیره لکه های کوچک، یک خال می گذارد. بنابراین اگر هر مرتبه تکرار شود، یک خال اضافه شود، ممکن است تمام دل را هم بگیرد. به این جهت گفتند که اصرار بر صغیره خودش کبیره است، یعنی کسی که بر گناه صغیره هم تکرار کند، زیاد انجام دهد، دلش تیره می شود. این تیرگی هم به این جهت است که به امر خداوند بی اعتنا یا کم اعتنا بوده، ولی خداوند ولو به عنوان مکروه یا مستحب امری را مقرر کرد، اگر کسی چندین دفعه اجرا نکرد، خداوند به وعده‌ای که و کفر و انکم سیئاتکم، او را ممکن است ببخشد. اما اگر عادت کرد که این گناه را مرتباً بکند، او دیگر تیرگی در دلش ایجاد می شود که به امر خداوند بی اعتنایی کرده، از این جهت این گناه گناه کبیره می شود. اما خود گناه کبیره نیست، گناهان کوچک مثل خلف وعده، وعده های معمولی اگر تکرار شود گناه کبیره می شود. اینطور که در عرف زندگی هم مردم می گویند فلان کس به حرفش اعتمادی نیست. می فرمایند گناهان صغیره و کبیره در همه چیزی هست، در معاشرت ها، در عبادات، در همه شوع زندگی. اگر صغیره را تکرار کنید، مکروهی که انجام دادنش مانعی ندارد به عنوان تجری اگر تکرار کنید، خودش کبیره می شود. این است که این تقسیم بندی که چند تا گناه شمرده بشود بگوین اینها کبیره و اینها صغیره، چنین تقسیم بندی دقیقی را نمی شود انجام داد. باید گفت هر گناهی که دل را تیره کند و موجب تجری بشود گناه کبیره است و خداوند توفیق توبه به او نمی دهد. علامتش هم اینه که اگر توفیق توبه داد، معلوم می شود که به مرحله کبیره نرسیده است. حتی آن شرک را که خداوند فرموده لا یغفر ان یشرک به، اگر کسی توفیق پیدا کند خداوند می بخشد. اما بعضی این بحث را پیش می آورند که وقتی خداوند می فرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا می فرماید یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این تشویق به ارتکاب گناه ولو گناه کوچکه. حالان که اینطور نیست، برای اینکه خداوند فرموده گناهان کبیره را نمی بخشم. ان تجتنبوا کبائر ولا تنهتوا عنها نکفر عنکم سیئات، اگر از گناهان کبیره اعتراض کنید آنها را، آنهای دیگر را می بخشد. بخشش خداوند هم به صورت توفیق توبه است، توفیق می دهد. به علاوه همین گناهانی که ما می کنیم صغیره و به امید عفو خداوند هستیم، اگر تکرار بشود و از روی تجری باشد خودش کبیره حساب می شود. این است که به هیچ وجه تشویق نیست یا اجازه نیست برای اینکه گناهان صغیره را میتوان هر چه دلمان بخواهد انجام بده. این است که باید جدا از آنها احتراز کرد، چون معلوم نیست خداوند توفیق توبه به ما بده. سرمنشه همه این گناهان هم شرک به خداست، یا بی اهمیت دانستن امر خدا یا اولیای خدا. البته امر اولیا الهی هم از جانب خودشان نیست. چند بار گفتم که من نزد حضرت آقای صالح علی شاه چند تابستان درس هیئت و نجوم می‌خواندم. درباره نجوم و آثار ستارگان و افلاک می‌فرمودند که اینها زیاد اهمیتی ندارد، ولی می‌گفتند چون من خودم شنیدم که حضرت صادق فرمودند که وقتی قمر در عقرب است هیچ کار انجام ندهید، ولی چون به نام آن حضرت بوده، به احترام آن حضرت، من این مسئله را فقط رعایت میکنم. این اهمیت دارد که به امر اولیاء خداوند رعایت تقدس این امر. این است که میتوان گفت اهمیت دادن به امر الهی خودش بالاتر از عبادت است. از تمام عبادات ذیل آن قرار میگیرد. مثلا اگر نماز میخوانید به نیت این باشد که چون خداوند امر کرده این کار را میکنی، امر خدا را اطاعت میکنی، من چه میدانم نماز یا روزه چه فایده دارد، من فقط امر خدا را اطاعت میکنم. البته بعد ممکن است خودم هم بفهمم که امر خدا موجب سعادته، هم دنیا هم آخرت. وقتی خداوند فرمود نماز بخوانید، با خلوص نیت و توجه کامل هم ذهن ما را تربیت کرده، هم عبادتی کردی که هم در دنیا به دردمان می‌خورد، هم در آخرت. ولی من در دنیایش را کار ندارم، من امر خدا را اطاعت می‌کنم. انشاءالله خداوند این توفیق را در همه حال به ما بده.